بسم الله الرحمن الرحیم. 25 جلسه درس نهج البلاغه، عهدنامه مالک اشتر توسط استاد فاضل، 26/10/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث ما درباره عهدنامه مالک اشتر به اینجا رسید که امیر المومنین صلوات الله و سلامه علیه می فرمایند ولا تنقض سنتن صالحتن عمل بها صدور و هذه الامه و اجتمعت بها الالفه و صلحت علیها الرعیه ولا تحدثن سنتن تضر بشیء من ماضی تلک السنن فیکون الاجر لمن سنها والوزر علیک بما نقضت منها. در این دو سه جمله امیرالمومنین اینطور می‌فرمایند ای مالک، اگر ملاحظه کردی که یک سنت‌های صالحه و روش‌های پسندیده‌ای که دارای این خصوصیات و این ویژگی ها هست که اولا عمل بها صدور و هذه الامه، این روش پسندیده مورد عمل بزرگان امت اسلام قبلن قرار گرفته بود و علما و بزرگان که به تعبیر امیرالمومنین ازشون تعبیر به صدور می‌فرماید، یعنی اونهایی که در صدر این امت قرار گرفتند، صدر نه از نظر زمانی بلکه از نظر مقام و مرتبت، اونهایی که موقعیت و مرتبشون موقعیت صدر و موقعیت بالاست در این امت، که ما ازشون تعبیر می‌کنیم به اونهایی که بزرگان این امتند و در بین مردم و توده مردم به این حساب باشون معامله می شود. حالا یک روش هایی، یک سنت هایی اگر مورد عمل بزرگان این امت واقع شد و اونها این روش رو تأیید کردند و حتی عملا تأیید کردند و علاوه این ویژگی درش وجود دارد که سبب تحقق الفت و سبب تحقق ارتباط بین مردم واقع شده، یعنی نقش این سنت ها و نقش این روش ها این بوده است که بین مردم ایجاد الفت کرده، اینها رو با یک دیگر نزدیک کرده، اینها رو با هم آشنا و هماهنگ کرده. و باز یک ویژگی دیگری درش وجود دارد و صلحت به هر رعیه، توده مردم برا خاطر این سنت ها و روش ها در مسیر صلاح و شایستگی قرار گرفتند و به واسطه این سنت ها از فساد و انحراف جدا شدند و دور شدند. اگر تو در کشور محل زمامداری خودت با یک همچه روش های پسندیده ای مواجه شدی، مبادا این روش ها را شما نقض بکنی و این روش ها را برای آینده مورد تخریب قرار بدهی. بعد می فرماید نه تنها نقض این سنت ها صحیح نیست و جایز نیست، بلکه مثلا همون طوری که هر کسی مخصوصا هر زمامداری و هر صاحب مقامی شاید این تمایل قلبی درش وجود داشته باشد که در بعضی از مسائل یک ابتکاراتی داشته باشه و یک مسائلی رو در رابطه با خودش پیاده بکند، به طوری که مثلا این عنوان برش منطبق باشه که فلانی بود که پای گذار این سنت و این روش بود. شما نه تنها سنت های گذشته را مورد نقض واقع نکن، بلکه مبادا یک سنتی رو احداث بکنی و یک ابتکار سنتی رو به خرج بدی که از نظر عمل با اون سنت های گذشته و روش های ماضی قابل اجتماع نباشه و در حقیقت وجود این سنت جدید یک ضربه ای به اون سنت های گذشته وارد بکنه، به طوری که نتواند بین این سنت جدید و اون سنت گذشته کسی جمع بکنه و در حقیقت مجبور بشود که اون سنت های گذشته از بین برود. در حقیقت امیرالمومنین دو کیفیت و دو طریق برای نقض روش‌های پسندیده گذشته بیان می‌فرماید و هر دو رو مورد نهی و مورد تحریم قرار میده. یک راه این است که کسی مستقیم نقض بکند سنت های گذشته را، بگه تا به حال این معنا معمول بوده. مثلا ها را از باب مثال فی زمان ناهازا که مثلا یک سنتی به نام سنت نماز جمعه، ولو اینکه حالا نماز جمعه وجوب تعیینی هم نداشته باشه و وجوب تخییری داشته باشد، همونطوری که امام بزرگوار و بعض دیگر فتوا میدهند، ولی خب این مسئله جای انکار نیست که این یک سنت صالحه است که هزاران فواید و هزاران اثر بر این مترتب می شود. اون اجتماع هایی که ما در طول تاریخ حیاتمون ملاحظه نکردیم در این نماز جمعه های چند میلیونی ملاحظه می کنیم و آثاری که این اجتماعات از نظر آشنایی مردم با یک دیگر، آشنایی مردم با مسائل روز، اطلاع مردم بر حوادثی که در ایران و غیر ایران می گذرد و جریان داره، کمک هایی که از این طریق به جبهه ها تحقق پیدا می کنه و هزاران برکات دیگری که در این اجتماعات ما ملاحظه می کنیم. حالا اگر کسی بخواهد بعد از آنی که این سنت صالحه و این روش پسندیده به صورت یک سیره مستمره در بین جامعه مسلمان ایرانی تحقق پیدا کرده، حالا کسی بیاد جلوی این معنا رو بگیره، یا به این صورت که بگه نه دیگه لزوم نداره که اینها ادامه پیدا بکند، چه ضرورتی داره؟ نماز جمعه که وجوب تعیینی نداره، خب وجوب تخییری داره. ضرورتی برای نماز جمعه ملاحظه نمی شود. کسی با این حرف ها و با این بیان ها بخواهد بیاید جلوی این سنت صالحه را بگیره، یا اینکه نه من غیر مستقیم این معنا رو نقض بکنه و اون این است که مثلا بیاید بگوید روز جمعه، اول زوال روز جمعه شما مثلا باید مثلا در یک اجتماع دیگری که یک جریان دیگری درش واقع میشه غیر از مسئله نماز و تبلیغ و خطبه های جمعه، حتما در اون اجتماع باید شما شرکت بکنید، که این من غیر مستقیم نقض مسئله تحقق نماز جمعه و نقض پیاده شدن این روش و این سنت صالح است. حالا این را از باب مثال ما عرض کردیم. امیرالمومنین می‌فرماید مالک چه مستقیم و چه غیر مستقیم این سنت های صالح را خراب مکن، از بین مبر، نشکن این روش ها را. چرا؟ برای خاطر اینکه نتیجه شکستن این روش‌های صالحه این است که اجر پای گذاران این روش‌ها و بنیان گذاران این سنت‌ها به جای خودش محفوظه و در اجر اونها هیچ تقلیل و تنقیصی تحقق پیدا نمی کنه، لکن در مقابل یک وزر و وبالی به عهده توی مالک میاد که چرا چنین روشی را که این همه برکات داشت مردم به واسطه این روش در مسیر صلاح قرار گرفته بودند، ارتباط و الفت بین مردم به واسطه این سنت تحقق داشت، بزرگان این امت این سنت رو مورد اعتناء عملی خودشون قرار دادن، تو با شکستن این روش یک وزری به دوش خودت در مقابل این سنت شکنی به عهده خواهی گرفت، اما اجر اون سنت گذار و بنیان گذار این سنت به قوت خودش باقی خواهد ماند. که عرض کردم نقطه اتکاء این بیانات امیرالمومنین روی همون جهته که ملاحظه کردید هر کسی که یک مقام جدیدی و یک مسئولیت جدیدی به عهده میگیره چه بسا تمایل داره که مسائلی رو در رابطه با خودش به وجود بیاورد و ابتکاراتی در محل مسئولیت و محل زمامداری داشته باشه، ولی کسی که برای خدا مسئولیت رو میپذیره این دیگه حساب خودش رو نباید بکند، این باید حساب واقعیات رو داشته باشه، حساب اسلام رو داشته باشد، حساب پیاده شدن احکام اسلام رو بکنه و ببینه این از چه طریقی تحقق پیدا میکنه. یک استانداری که در محل مأموریت جدید خودش میاد این کاری نداشته باشه که استاندار قبلی مثلا چه کار کرد، حالا ما بیاییم کار او رو نقض بکنیم و خودمون یک کاری به وجود بیاریم. باید حساب بکنه ببینه کار او متناسبه با نظام اسلامی بوده یا نه، اگر متناسبه باید عرض می شود به کار او ترتیب اثر بده ولو پای گذارش استاندار قبل باشه. لذا این مسئله در بین گروه ما روحانیت هم خیلی نقش داره. من در این رابطه یک خوابی رو از یکی از بزرگان اهل منبر که ناقل این جریان بود نقل می کنم که این یک هشدار و یک دقت عجیبی است در مسائلی که مربوط به ما هست. شنیدم من از اون بزرگ که بسیار منبری مطلع و زحمت کشیده و مطالعه کرده بود و سالیانی است که فوت شده، ایشون نقل می کرد که شیخ مفید با اون عظمت را بعد از آنی که فوت شد و مدتی گذشت در خواب دیدند. بیننده خواب توجه به این معنا داشت که شیخ مفید فوت شده و مدتی هم از زمان فوتش گذشته، رو کرد به شیخ گفت سؤالی از شما میخواهم بکنم. سؤالم اینه که بعد از فوت شما چه سؤالاتی از شما شد و چه مسائلی برای شما پیش آمد؟ گفت شیخ مفید علیه الرحمه که اولین سؤالی که از من شد این بود که شما در طول عمر و زندگی چند ساله خودت چه کارهایی انجام دادی و چه نقشی در حیات خودت داشتی؟ من بلا فاصله جواب دادم که شما می دانید که من ترویج شرع کردم، تمام عمرم در رابطه با ترویج شریعت مطرح شد، چه کتاب ها که در این رابطه نوشتم، چه مباحثاتی که در این رابطه انجام دادم. بالاخره عمر مرا یک پارچه ترویج شریعت و ترویج مکتب تشیع پر کرده بود. بعد از این جواب سؤالی از من کردند، گفتند ما می دانیم که تو در تمام عمر مروج شریعت بودی، لکن سؤال اینه که تو ترویج شریعت را به چه منظوری انجام دادی؟ آیا ترویج شریعت کردی که بگویند تو ترویج شریعت کردی، یا ترویج شریعت کردی که شریعت ترویج شده باشد؟ آیا هدف تو از ترویج کدام بود؟ روی اصل ترویج شریعت تکیه داشتی یا روی اینکه تو ترویج شریعت کردی و ترویج شریعت اضافه به تو داشته باشد؟ مفید گفت من در جواب این سوال موندم، نتوانستم جواب صحیحی بدهم که آیا ترویج من به چه منظور بوده. ببینید حساب خیلی دقیقه، خیلی اونجا هیچ مسئله پوشیده نیست، هیچ حسابی در اونجا گم نمی شود. ما اگر تبلیغی داریم، اگر ترویجی داریم، اگر خدمتی به اسلام داریم، سعی کنیم که این ترویجها فقط در رابطه با اسلام باشه، اضافه این ترویج را به خودمون کنار بگذاریم، هیچ مورد نظر و مورد لحاظ قرار ندهیم. این مسئله بسیار دقیقه. اینجا هم امیرالمومنین در حقیقت اشاره به همین معنا می کنند. مسئله این نیست که شما چه سنتی رو ایجاد بکنی و چه روشی رو ابداع بکنی، مسئله این است که در بین مردم چه روش‌هایی وجود داره. اگر روش صالح و پسندیده وجود داره، مبتکر این روش هر کس باشد و بنیانگذار این سنت هر طائفه‌ای باشند، او دیگه نباید مد نظر و مورد لحاظ واقع بشود. و الا همین بیانی که امیرالمومنین فرمودن اجر برای سنت گذار محفوظ میمانه، اما برای سنت شکن فقط وزر و وبالی بیش نخواهد بود. این هم یکی از دستورات امیرالمومنین. حالا عبارتشون اینه، میفرماید ولا تنقض، مشکن و نقض نکن. این نقض به طور مستقیمه که کسی رسماً اون روش رو از بین ببره و بشکند. لا تنقض سنتن صالحه، یک روش پسندیده ای را که این خصوصیات درش هست، عمل بها، اعتناء عملی کردن به این روش، صدور و هذه الامه، اونهایی که در مقام بالا قرار گرفتن و در رأس واقع شدن، یعنی بزرگان این امت، عمل بها صدور و هذه الامه، این یک خصوصیت، و اجتمعت بها الالفه، ارتباط و ائتلاف بین مردم به سبب این سنت تجمع پیدا کرده و تحقق پیدا کرده، و صلحت علیها الرعیه، و توده مردم برا خاطر این سنت در مسیر صلاح قرار گرفتن و از انحراف جدا شدند. این نهی از نقض مستقیمه. دومیش ولا تهدسن سنتن، خودت یک سنت جدیدی رو ابتکار نکن که این خصوصیت درش باشه، تزر رو به شیئن من مازی تلک سنن، که این سنتی رو که تو ایجاد کردی ضرر بزنه، ضربه بزند به اون سنت‌های گذشته، یعنی با وجود سنت تو دیگه اون سنت‌های گذشته نمیشه تحقق پیدا بکنه. این رو ما ازش تعبیر می‌کنیم به نقض غیر مستقیم. اولی نقض مستقیم بود، دومی نقض غیر مستقیمه، و شاهدش هم این است که امیرالمومنین بعد از هر دو جمله تعلیلی که می‌فرماید، باز در تعلیلش روی کلمه نقض تکیه می‌کنه. معلوم میشه که کلمه نقض در هر دو جمله تحقق داره و در هر دو فرض موجوده. چرا این دو کار رو نکن؟ حالا تعبیر رو دقت بفرمایید. می‌فرماید فیکون الاجر لمن سنها، اون کسی که پایه‌گذار اون سنت صالح بوده اون اجرش محفوظه، و با سنت شکنی تو اجر او از بین نمی رود. من عرض می شود کسی که یک سنت حسنه ای رو تسنین بکنه و ایجاد بکنه، این اجرش همیشه محفوظه. وَلْوِزْرُ عَلَيْكَ بِمَا نَقَصْتَ مِنْهَا، اما وزر به عهده توست برا خاطر نقضی که از تو تحقق پیدا کرده. ببینید این دنباله هر دو عبارته. معلوم میشه هم لا تنقض و هم لا تهدسنه هر دو عنوان نقض درش وجود داره، منتها یکیش نقض مستقیمه و یکی نقض غیر مستقیم. والوزر علیک بما نقضت منها. بعد میفرماید و اکثر مدارسه العلماء و مناقشت الحکما فی تثبیت ما صلح علیه امر بلادک و اقامت مستقام به الناس و قبلک. در این بیان امیرالمومنین اینجوری می‌فرماید: یک طرف با علما کثرت مدارسه داشته باش، علمایی که در کلام امیرالمومنین ذکر میشه پیداست عبارت از علمای به شریعت و احکام شریعت و روحانیی نیست که ما ازشون تعبیر میکنیم، یعنی همین علمایی که در ذهن من و شما وجود داره. ما عالم رو به عارف به اسلام و فقه اسلام و مسائل اعتقادی و سایر مسائل اسلام عرض می شود اطلاق می کنیم. امیرالمومنین می فرماید از یک طرف مالک، ولو این که تو زمام داری، ولو این که حاکمیت با توست، اما خب با دو تیپ باید زیاد ارتباط داشته باشی. یکی علما هستند که اینها جهات شرعی و موازین اسلامی رو در مسائل برای تو روشن بکنند، و دیگر حکما هستند. این حکما در کلام امیرالمومنین نه حکمایی است که ما تعبیر می‌کنیم، که ما از فلاسفه تعبیر به حکما می‌کنیم. این حکما یعنی صاحبان تجربه، یعنی اونایی که بر اثر علوم و تجربیاتی که دارند مسائل رو با استحکام و دقت و ظرافت بهش برخورد می کنند. و اگر ما بخواییم این کلام امیرالمومنین رو با توجه به عناوینی که در روز مطرح پیاده بکنیم، این خیلی بیانه جالبیس از امیرالمومنین. شما دیدید که یک روزی در این کشور ما بعد از انقلاب یک مسئله مورد اختلاف واقع شد و عرض می شود تقریبا متعهدین یک طرف مسئله رو گرفتند و روشن فکران غیر متعهد طرف دیگر مسئله رو عرض می شود گرفتن، و او عبارت از این بود که آیا مکتب موضوعیت داره یا تخصص موضوعیت داره. اینجا کاملا محل بحث واقع شد. متعهدین طرفداران مکتب بودند و روشن فکران غیر متعهد اینها طرفداران تخصص بودند. اونها می گفتند تمام ملاک و تمام معیار عبارت از مکتب و تعهده. اینها می گفتند نه، تمام معیار و تمام میزان عبارت از تخصصه. این کلام امیرالمومنین در حقیقت جواب از هر دو تیپه، جواب از هر دو طایفه است. به مالک می فرماید از نظر مکتب اکثر مدارست علما، حتما باید با علما رفت و آمد و ارتباط داشته باشی، اون هم نه ارتباط کم و متوسط، بلکه ارتباط بسیار زیاد، تا تمام موازین و مسائلی که با مکتب ارتباط داره از راه علما و بیان اونها برای شما روشن بشود و از طرفی و مناقشت الحکما، که البته اینجا عبارات نهج البلاغ بلاغه در ضبط این مختلفه، اینجا کلمه مناقشه ضبط کرده، در نهج البلاغه‌ای که ابن میسم بهرانی شارح نهج البلاغه که در 5 جلد نهج البلاغه رو شرح کرده و بسیار شارح محقق و توانایی بوده در شرح نهج البلاغه، ایشون مثافنه نقد می کند با 3 نقطه، منافسه نقل می کنه و بعدم خودش منافسه رو به معنای محادثه و گفتگو معنا می کند، که اکثر محادثت الحکما، یعنی با متخصصین، با اونهایی که تجربه اندوختن، با اونهایی که از علوم تجربی برخوردارن، با اونهایی که مسائل رو با استحکام و ظرافت باش برخورد می کنن، باید با اونها هم محادثه و گفتگو فراوان داشته باشی. و در بعضی از نسخ نهج البلاغه به جای منافسه مثافنه نوشته، در شرح نهج البلاغه ملا صالح مازندرانی که تصادفاً به فارسی هم ایشون شرح کرده، منتها فارسیه با اون سبک قدیم ایشون شرح کرده، ایشون مسافنه نقل می کند و مسافنه به معنای مجالسته، بالاخره معانی نزدیک به همه، حالا مقصود مجالست باشد، مقصود گفتگو باشه، مقصود مناقشه و انقلت و قلت باشه، بالاخره هدف اینه که در مسئله زمامداری تنها با مدارسه علما مسئله حل نمی شود، تنها با مراجعه به حکما و متخصصین مسئله حل نمی شود، بلکه هر دو لزوم داره و هر دو هم باید به مرحله کسرت برسه. اکثر مدارست العلماء و منافست الحکما، که عرض کردم مقصود از حکما این معنا هست، یعنی متخصصینی که تجربه اندوختن. حالا برای چی به اینها مراجعه بکن و برای چه هدفی با اینها زیاد رفت و آمد و ارتباط داشته باش؟ می فرماید فی تثبیت ما صلح علیه امر بلادک، در استقرار کردن و مستقر نمودن یک اموری که امر بلاد به سبب اون امور صالح و روبراه می شود. امور شهرستان ها با توجه به اون امر ثابت و مستقر روبراه می شه. برای اینکه این امور روبراه بشه باید مراجعه به این دو تیپ و این دو طائفه اهل مکتب و اهل تخصص کاملا زیاد و به طور کثرت باشه و باز و اقامت مستقام به الناس و قبلک، می فرماید قبل از اینکه تو زمامدار بشی دیده ای که چه چیزهایی نقش در پایداری و در استواری مردم در جامعه اسلامی و نظام اسلامی داره. اون مسائلی که قبلا نقش داشته در این که مردم رو رو به راه بکنه، مردم رو پایدار بکنه، مردم رو وفادار بکنه به نظام اسلام، برای به پاداشتن همون مسائل و تحقق بخشیدن به همون مسائل باید با علما و حکما در کمال ارتباط و کمال مراوده و مدارسه و منافسه باشی. پس در حقیقت این بیان کوتاه امیرالمومنین این درس رو برای حفظ نظام اسلام و برای تداوم نظام اسلام می دهد که اگر بخواهی امر بلاد تثبیت بشود، اگر بخواهی مردم به پایداری و وفاداریشون به حکومت اسلامی ادامه بدهند و اگر بخواهی روز به روز حکومت اسلام مستحکمتر و ریشه دارتر بشه، باید خودت رو نه تنها بی نیاز از صاحبان مکتب و تخصص نبینی، بلکه هرچه بیشتر دست احتیاج به طرف اونها دراز بکنی و از اونها استمداد و کمک بخواهی که بر اثر اجتماع مکتب و تخصص دیگه هیچ نقطه ضعفی برای یک نظام باقی نمیماند. اما بخلاف این که ما بخواهیم روی مکتب تنها تکیه کنیم یا روی تخصص تنها تکیه کنیم، تکیه کردن روی هر یکی از اینها به تنهایی نمیتواند نظام رو پایدار و مستحکم کنه، بلکه اجتماع هر دو لزوم دارد. پس این عبارت امیرالمومنین هم ناظر به این معناست. و اکثر مدارست العلماء، عرض می شود درس گرفتن، سوال کردن مسائل مذهبی را از علما و صاحبان مکتب به حد اکثار برسان و مناقشت الحکما، با اونها صحبت کردن، گفتگو کردن یا پیش اونها نشستن، همون طوری که به اختلاف تعبیرات مختلفی که در نسخ نهج البلاغه است، اونایی که منافثا نقل کردن با سه نقطه است، کما اینکه مثافنم اونم با سه نقطه است. برای چه با اینها زیاد رفت و آمد داشته باش و در رابطه با چه امر؟ فی تثبیت، برای مستقر کردن اون چیزی که صلح علیه امر بلادک، امر شهرهای او تو صالح می شود، روبراه می شود، در مسیر صلاح قرار می گیره در صورتی که او تثبیت شده باشد، و اقامت برای بپا کردن و انجام دادن چیزی که استقام به مردم قبلا به سبب او پایداری داشتند، به سبب او رو به راه شده بودند، به سبب او حالت قیام و نهضت درشون وجود داشت و به پاداشتن چیزی که استقام به سبب اون چیز مردمی که قبل از تو بودن، برای به پاداشتن چیزی که چنین نقشی داره حتما باید از صاحبان مکتب و صاحبان تخصص کاملا استفاده بکنی تا هم مردم کاملا پایدار باشند و هم وضع شهرها و امور بلاد کاملا رو به راه و صالح باشد. خب به همین مقدار اکتفا می کنیم و دو سه تا دعا هم عرض می کنیم و تمام. خدایا از تو می خواهیم هرچه بیشتر انقلاب ما را مستحکم تر بفرما. خدایا این انقلاب را از شرور ابر قدرت ها مسون و محفوظ بدار. خدایا این انقلاب را مقدمه انقلاب جهانی حضرت بقیت الله روحی له الفدا قرار بده. خدایا رهبر بزرگوار این انقلاب را از تمام خطرها مسون و محفوظ بدار. خدایا رزمندگان ما را در جبهه های جنگ به پیروزی کامل نائل بفرما. خدایا هرچه بیشتر در فرج نورانی ولی عصر تعجیل بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.